با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار ممنون و سپاسگزاریم. گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه است که دعوت میکنم بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
کودکی هایم اتاقی ساده بود، قصه ای دور اجاقی ساده بود. شب که می شد نقش ها جان می گرفت، روی سقف ما که تاقی ساده بود. می شدم پروانه، خوابم می پرید، خواب هایم اتفاقی ساده بود. زندگی دستی پر از پوچی نبود، بازی ما جفت و تاقی ساده بود. قهر می کردم به شوق آشتی، عشقهایم اشتیاقی ساده بود. ساده بودن عادتی مشکل نبود، سختی نان بود و باقی ساده بود. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو از اینکه همدلی و همنشینی با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو در میان تمامی شبکه‌های رادیویی، رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها و در میان تمامی برنامه‌هاش گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید، بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. در این برنامه کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو در قالب همنشینی با مهمانان، کارشناسان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن رو در قالب بحث‌های گفتگو محور با چاشنی نگاهی نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما قسمت می‌کنیم. اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم حادثه تقویمی و ایستگاه تقویمی یعنی روز ادبیات کودک و نوجوان رو به همه شما سروران گرامی تبریک عرض بکنم و امیدوارم به بهانه این روز هم که شده کمی اجازه بدید از آن جلد والد در مقام پدر و مادر بیرون بیایم و کودک درونمون رو اجازه پرواز بدیم تا جهان رو متفاوت تر از آن چیزی که امروز در سایه زیست با پیچ و مهر و فلز و عصر مدرنیته داریم حس میکنیم دریابیم. اما فارغ از این مسئله، درود میفرستم به تمامی نویسندگان و شاعرانی که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان چه امروز افتخار زیست زیر یک سقف و یک آسمان رو با اونها داریم، چه آنهایی که بنابر جبر و تقدیر روزگار سر بر تیره تراب گذاشتند و در کنار ما نیستند، اما یادگارهای ماندگار اونها در حوزه آثار مکتوب هم میراثی گرانبها برای ماست و هم امیدوارم میراثداران خوبی برای سپردن اون به آیندگان باشیم و تمام به احترامشون میستم و کلاه از سر بر میدارم. آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، ضرورت مهارت محوری کتابهای کودک و نوجوان هست و از دو مهمان عالی مقام در برنامه میزبانی میکنیم. سرکار خانم مریم اسلامی، کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و البته از نویسندگان و شاعران کشورمون، و جناب فرهاد فلاح که عمیقا تاکید دارن دکترش رو نگوییم، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نویسنده و البته که مترجم. سرکار خانم اسلامی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. بسیار بسیار خوش تشریف بردین، وقتتون به کام و به میل، این روز رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و ممنون از این که دعوت کردید بنده رو به این برنامه.
سپاس بابت پذیرش این دعوت، منت گذاشتید و بسیار خوش سعادتیم. همچنین افتخار همکلامی با شما رو دارم جناب فلاح عزیز. وقتتون به عشق و بهشت این روز و خدمت رو تبریک عرض میکنم. خوش تشریف آوردید.
عرض تبریک دارم و سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بی نهایت سپاسگزارم. عموما وقتی افتخار میزبانی از یک بانو و یک آقا رو در برنامه داریم، کسب اجازه میکنم از همجنس خودم، در حقیقت آقایی که حضور دارم، بنا به رسم ادب و احترام بحث رو با سرکار خانوم آغاز بکنیم. این کسب اجازه رو از شما هم دارم، با وجود جایگاهی که اگر از نظر مقام و پست بخوام در نظر بگیریم بالاتر هست. اجازه میفرمایید؟ منت پذیر لطفتون هستم. مقدمی رو عرض بکنم سرکار خانم اسلامی بزرگوار، و بعد از این مقدمه طرح پرسش. پرسشی است مشترک که هم فتح بابی برای فرمایشات شما، هم جناب فلاح بشه و هم دوستان عزیز شنونده با زاویه دید دو عزیز آشنا بشوند. تردیدی در این مسئله وجود نداره. اگر تمرکز خودمون اصلا بر کارون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار بدیم، بیش از نیم قرن سابقه تعالی بخشی، معرفی، هویت، بستری برای سکوی پرتاب بسیاری از نویسندگان و شاعران و سهمی بالا و دستی گرم در توسعه ادبیات کودک و نوجوان ما داشته. این که در جریان سازی با فراز و فرودهایی هم همراه بوده امری است بدیهی، چون که حتی نهادهای وزارتی ما در حوزه فرهنگ و هنر هم این دست از فراز و فرودها رو تجربه کردن. نگاهی کلانتر داشته باشیم به فراخور تاریخ، هرچه که جلوتر آمدیم از نظر کمی ناشران بیشتر، کتاب‌های بیشتر، تیراژ بیشتر رو در حوزه ادبیات کودک و نوجوان شاهد بودیم، اما به همون میزان که شیب صعودی کمی به سمت بالا بوده، کیفیت آرام آرام رو به نزول گذاشته. تغییر نسل‌ها هم امری است بسیار بسیار بدیهی، اما در این تغییر نسل، نو شدن تفکر نویسندگان کودک و نوجوان، خاصه نسل دوم و سوم انقلاب رو کمتر شاهد بودیم. اگر باستابی از کودکی و نوجوانی داشتن، کودکی و نوجوانی دهه 50، 60 و 70 رو باستاب می‌دادن که کودکان و نوجوانان 80 و 90 که شاید بیشتر از اون که حتی با خانواده در ارتباط باشند، با فضای مجازی، تلفن همراه، تعدد و تشتت رسانه‌ها مواجه هستند، جهان و ایدئولوژی و نگرش متفاوتی رو در حقیقت دارن. پس این میشه مسیری برای انتخاب شاید آثاری که غلبه داره در حوزه ترجمه نسبت به تألیفات بسیار بسیار گرانسنگی که براش وقت، بها و فرهنگ و هویت ایرانی رو با خودش به همراه داشته. در نهایت این کلاف سردرگم باعث شده که از مقام معظم رهبری تا بسیاری از کارشناسان، پژوهشگران و محققان نسبت به عدم ارتباط مستمر کودک و نوجوان امروز برای زیست فرهنگیش و زیست اجتماعیش به شکل توامان در قالب عدم همنشینی در طول محصولات فرهنگی با حوزه کتاب باشه. از زاویه دید شما به وجود اومدن این آسیب چه دلایل دیگری علاوه بر عرایضی که من مطرح کردم میتونه با خودش و همراه داشته باشه یا مدلول اونها باشه؟ دالی که عرض کردم،
به نظر میرسه که برای اینکه نویسندگان و شاعران و پدیدآورندگان آثار بتونن تعامل و ارتباط بیشتری با کودک و نوجوان امروز برقرار بکنن، باید ارتباط داشته باشن با مخاطبشون. این نشست‌ها و ارتباطایی که رو در رو و به صورت مستقیم با مخاطبشون میگیرن میتونه به اینها دیدگاه بده که چطور اینها جهان رو از زاویه دید اونها ببینن. یکی از مواردی که خیلی مطرح میشه این که میگن نویسندگان و شاعران برای مخاطب امروز تولید اثر نمی کنن، یا اینکه توی نوجوانی و کودکی خودشون هنوز موندن، درست، همون مطالب رو دارن می نویسن و جهان رو آنگونه می بینن، یا اینکه اگر که میان نزدیک بشن به کودک و نوجوان امروز موفق نیستن توی این حوزه. این به نظر من یکی از مسائلی که به وجود میاره این مورد رو و این اشکال رو، اینه که ارتباط پدیدآورنده با مخاطب ارتباط کامل و درست و مطلوبی نیست. بله. اگر که ما در هر جایگاهی که متولی کار برای کودکان و نوجوانان هستیم زمینه و فرصت رو فراهم بکنیم برای پدیدآورندگان که با کودکان در تعامل بیشتر قرار بگیرن، مثلا ما میتونیم در مدارس حضور نویسندگان و شاعران رو داشته باشیم توی ساعت‌های به خصوصی، مثلا زنگ خواندن رو در مدارس ما بذاریم و توی این زنگ خواندن فقط ما از کودکان و نوجوانان بخوایم که توی یک ساعت در هفته یک کتابی در واقع مطرح بشه، یک نویسنده و شاعر که پدید آورنده اون اثر هست حضور پیدا بکنه، در بین مخاطبان خودش دغدغه های کودکان و نوجوانان رو از نزدیک شناسایی بکنه تا بتونه در واقع برای اونها تولید اثر کنه و این تولید اثر با موفقیت روبرو بشه. همه ای ما میدونیم که در واقع مخاطب هستش که تعیین میکنه یک اثر موفق هست یا نه.
درست.
با ارتباطی که با اون میگیره، بازخوردی که در واقع میده در مورد اون اثر، و هر چقدر که ما فضاهای این چنینی رو در کشور فراهم کنیم میتونیم این مشکلات رو کمتر و کمتر بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. در کنار اینکه همین پرسش رو جناب فلاح نازنین از شما دارم، میخوام به خود کانون پرورش فکری کودکان و جوانان که یکی از اصلی ترین فصلهای ممیزش حداقل با نهاد کلانی مثل آموزش و پرورش این است که آموزش و پرورش با توجه به اون رسالت تعلیمی و تربیتی که داره عموما نگاه بالا به پایین به کودکان داره، ولی کانون همواره به عنوان کسی که از تقریبا 9 سالگی با کانون همراه بودم قد خودش رو به قد کودکان در حقیقت نزدیک کرد، یعنی روی دو زانی خودش نشسته و با افق کودک در حقیقت منظر پیش رو رو دیده و همین شاید تعامل، این دلدادگی، این حس بخشی از خود خانواده بودن رو با خود کودکم به همراه داشته. چرا این نگاه که الگوش و بسیار بسیار درازنای در طول تاریخ داشتیم کمتر تبلور و تجلیش رو در نهو محیطی مثل آموزش پرورش می‌بینیم؟ شما رو با دو سوال خطاب قرار دادم، در خدمت.
بله، ببینید کانون در واقع عقل منفصل تربیت کودکان و نوجوانانه، یعنی اگر ما برای در واقع تربیت بازوهای مختلفی رو در نظر بگیریم، کانون عقل منفصلی است. عقل منفصلی است که مراقبت میکنه، نیاز بچه‌ها رو میبینه، شرایط و محیط رو میبینه.
درسته.
بر اساس یک مؤلفه جدی که مربی است میاد و در واقع ساختار تربیتی رو طراحی میکنه، پیش روی بچه قرار میده و کتاب رو به عنوان یک پازل تربیتی برای بچه استفاده میکنه. اون بستری که شما در آموزش پرورش میبینید یک بستر الزامی و قانونی برای فرایند آموزشه و اون بستری که شما در کانون میبینید یک بستر اختیاری برای یک زیست تربیتی مبتنی بر شادی و نشاط و بر اساس اوقات فراغته. ماهیت این دوتا دو چیز متفاوته، اما اینها باید مکمل هم باشن، نباید در دو جزیره متفاوت نقش آفرینی بکنن، بتوانن نقص های همدیگر رو تکمیل کنن، بتوانن در واقع نقاط مثبت همدیگر رو تایید بکنن. این ساختار کانون رو کانون کرده و در واقع کانون کوچک می شود برای اینکه بچه ها رشد بکنن، پایین می آید برای اینکه بچه ها رو بالا ببرد. این ساختاریست که در واقع کانون داره و به نظرم طبق تحقیقاتی هم که ما کردیم در دنیا نمونه و نظیرش مشابهی هم نداره. ما در هیچ کشوری از کشورهای دنیا ساختاری به گستردگی ساختار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نداریم که با این شبکه گسترده به سمت تربیت کودکان و نوجوانان برای آینده بهتر رفته باشه. ما جلسه ای داشتیم خدمت جناب آقای مجید مجیدی بودیم که کارگردان بزرگ کشورمون، می‌فرمودن که ما با قطع میتونیم بگیم که 80% نویسندگان، هنرمندان، بازیگران، کسایی که شخصیت‌های مؤثر هستند، از کسایی که الان مسئول هستند در جامعه ما، پرورش یافته یک کانون پرورش فکری هستند یا شروع جریان پرورشیشون از کانون پرورش فکری جرقه خورده. این یعنی یک اتفاق بسیار بزرگ، یک اتفاق خیلی خوب و شاید نقطه مزیتش این باشه که مبنا و مبدع همه فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر اساس کتاب بوده، اما کتاب نه به عنوان یک در واقع شیء مستقل، بلکه به عنوان یک ابزار تربیتی با همراهی مربی، با همراهی خانواده، یک ترکیب و یک معجونی که در واقع کودک و نوجوان درش زیست میکنن، لذت میبره، جذب میشه و همراهی میکنه.
بله.
شما هنوز هم که در واقع به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه کنید در همین تابستان، کانون رو پر از کودکان و نوجوانان میبینید که شاید امروز دیگه از امکانات پر زرق و برق خونه ها توی کانون خبری نباشه، یعنی امکاناتی که ممکنه یک بچه در خونه خودش داشته باشه بیش از امکانات کانون پرورش فکری کودکان باشه، اما علاقه داره که در کنار دوستانش، در کنار یک مربی که خوب درکش میکنه بیاد و در واقع زیست بکنه، رشد بکنه، فرا بگیره، تجربه بکنه و در واقع یک مسیر جدی رو برای تربیت خودش در نظر بگیره. این مدل بسیار خوبی بوده و جواب داده. ما در رویکرد پیش رو هم در حوزه علم و فناوری هم جدا قصد داریم که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقش آفرینی بکنیم. یعنی بچه‌ها شکلگیری جریان علم آموزیشون و در واقع آشنایی با تکنولوژی ها و علوم مختلفشون شروعش از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشه، کما اینکه ما در حوزه ادبیات، هنر و مباحث اینچنینی در واقع حدود 58 سال یا 60 سال هست که کانون در حال کار کردن هست و ما داریم خروجی‌هاش رو می‌بینیم. این مدل رو هم پیش رو گرفتیم برای اینکه بتوانیم در تربیت نسل آینده، چون ما بر اساس نیاز آینده باید برنامه‌ریزی بکنیم نه نیاز امروز. آنچه که یک بچه امروز بهش میپردازیم و بهش نیاز داره، نیازی است که 15 سال آینده باهاش مواجه میشه. لذا ما با دور اندیشی برای 15 سال آینده باید خوراک امروز او رو فراهم بکنیم تا بتونیم پازل های تربیتیش رو تکمیل کنیم.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم تمرکز فقط بر کلان شهرها یا نهادهای گسترده کانون نباشه و بر استانهایی که شاید نسبت به حالا ابرشهرهایی مثل نمیدونم شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد یا تهران هستند، هم چه از نظر ارسال امکانات، ارسال مربیها، کارشناسان به همین میزان در حقیقت توجه باشه، چون بعضی وقتا نه الزاماً کانون، بسیاری دیگر نهادهایی که شاید عرض و طولشون از کانون بیشتره ولی فرایند خروجی کمتری در حقیقت داشتن یا توفیق کمتری در رسالت‌های فرهنگی، یکی از اصلی‌ترین مواردشون رو به همین مسائل گره میزنن که شاید بیشتر فرافکنی است تا دلیل اصلی. خانم سلیمان، از فرمایش جناب فلاح وامی‌گیرم، کلید واژه خانواده رو ایشون به کار بردند، بویژه از دهه 80 به بعد که شاید شتاب زندگی با نوسانات، تورم اقتصادی، تلاطم ارزی، تحریم ها معیشت رو بر گونه ای قرار داد که هم مادر و هم پدر مجبورن که کار بکنند برای اینکه زندگی راحتتری برای فرزندشون در حقیقت به وجود بیارن. همین مسئله به اگر نگوییم قطع ولی کم رنگ شدن ارتباط پدر و مادر با کودک، اصلی ترین فصل آموزش تربیت فرهنگی رو بر عهده داره. حالا از کتاب دست کودک دادن، شبها براش قصه خوندن، اتفاقاتی که حتی برای من دهه 50 بسیار بسیار راحت و در دسترس بود، کمتر شاهدش هستیم. به اعتقاد شما با توجه به ضعف‌هایی که و البته سیاست‌هایی که وزارت آموزش پرورش داره و نمی‌تواند حتی اگر بخواهد هم مانند کانون در حقیقت باشه، این دو آسیب تا چه حد برای اگر نگوییم دور شدن ولی ارتباط کمرنگ کودکان و جوان امروز ما با کتاب منتج شده و تا چه حد میتونه اثرات خودش رو در صورت عدم برطرف کردن پررنگ‌تر برای نسل‌های بعدی به همراه داشته باشه؟
اتفاقا من فکر میکنم که از زمانی که حالا اشاره کردید جامعه به سمتی رفته که پدرها و مادرها بیشتر وقت خودشون رو در محل کار میگذرونن و فرصت کمتری برای بودن با کودکان و حضور در خونه دارن، کتاب ها اینجا نقش آفرینی خیلی بهتری میکنند. یعنی خانواده ها اگر به این موضوع توجه داشته باشن که کتاب میتونه مثل یک خوراک آماده باشه که به کودک در واقع داده بشه که اون مهارت هایی رو که اونا فرصت و وقتش رو ندارن بتونن در اختیار کودک قرار بدن. و مسئله اینجاست که کودک امروز در بحران قرار داره. خود همین شاغل بودن پدر و مادر یک بحرانه.
درست.
تک
درست.
فرزندی امروز یک بحرانه و خیلی موارد دیگه ای که من چند سال پیش تحقیقی رو داشتم انجام می دادم و عنوانش بود ادبیات کودک و بحران، و واقعا باید در وهله اول خانواده ها چاره جویی بکنن برای این بحران ها و اینجاست که نقش کتاب پررنگ تر میشه. چون ببینید کانون پرورش فکری هم یک ظرفیت در واقع حضور کودکان رو اگه بخوایم در کانون بررسی بکنیم، ظرفیتش به اندازه آموزش و پرورش وسیع نیست که طیف بسیاری از کودکان بخوان بیان کانون. در اینجاست که مثلا انتشارات کانون نقش آفرینی ویژه‌ای داره و کل کتاب‌هایی که برای کودکان تولید میشه و در دسترسشون قرار میگیره و اینجاست که اتفاقا موضوع مهارت محوری در کتاب‌های کودک و ادبیات کودک معنا پیدا میکنه. کدوم سازمان و کدوم ارگان میخواد این بار بزرگ رو به دوش بکشه؟ کجا میخواد متولی این باشه که مهارت‌های زندگی رو که اینقدر ضروری هستن برای کودکان دوست. میخواد این بار رو از زمین برداره و میخواد کودکان رو توی این حوزه آموزش بده. امروزه زندگی کردن مهارت میخواد. دیگه الان مثل گذشته نیستش که با هر نگاهی، با هر دیدی، با هر پیشینه‌ای و با هر میزانی از تجربه‌ای که انسان در زندگی خودش کسب میکنه بتونه یک زندگی موفق داشته باشه، یک زندگی معمولی بله، حتی داشته
کاملا،
باشه.
کاملا.
زندگی کردن در جهان مدرن مهارت میخواد. ارتباط گرفتن، فکر کردن، تصمیم گیری، حل مسئله، تمام اینها، حتی پیدا کردن دوست و خاتمه دادن به یک دوستی که ممکنه مخرب باشه، اینها همه مهارت میخواد. کجا میخواد این مهارت ها رو به دوش بکشه؟ کانون پرورش فکری یک بخشی از این رو به دوش کشیده و رسالتش رو در این سالها بسیار خوب انجام داده. بسیاری از کسانی که توی حوزه های مختلف فرهنگ و هنر نام‌آور شدن از کانون اومدن بیرون. خب بخش از این رو باید سازمان‌های دیگه به عهده بگیرن. مثلا آموزش و پرورش در آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان و مهارت‌های اجتماعی باید نقش گسترده‌تری ایفا بکنه. کتاب‌های کودکان و نوجوانان، ناشران باید توجه بیشتری به این مقوله داشته باشن. ما خود ما نویسندگان و شاعران همینطور، ما وقتی که میخواییم دست به تولید برای کودکان و نوجوانان بزنیم، یک کودک استاندارد توی ذهنمون میاد در یک شرایط استاندارد. درسته. مثلا در یک خانواده با پدر و مادرش زندگی میکنه، احیانا خواهر و برادری هم داره، از نظر وضعیت معیشتی و اقتصادی در سطح متوسط رو به بالا این کودک رو میبینیم و شروع میکنیم برای این کودک در واقع تولید محتوا کردن. و در حالی که توی جهان واقعی اگر ما بخوایم تحلیل محتوایی بکنیم همه آثاری رو که برای کودکان در واقع تولید میشه، میبینیم خلأهای موضوعی بسیار زیادی داریم.
کاملا.
اینها رو ما باید بهش بپردازیم. یک بخشیشو کانون، یه بخشیش آموزش و پرورش، سازمان‌های متولی کودک و نوجوان، شاعران و نویسندگان، باید خلأهای موضوعی شناسایی بشه، ظرفیت‌ها شناسایی بشه و در سطح گسترده واقعا برای کودکان و نوجوانان امروز کار بشه.
درود بر شما. بسیار بسیار از صداقت و صراحت لهجتونم سپاسگزارم. البته این صداقت و صراحت در فرمایشات جناب فلاح هم به وضوح احساس کردم. از هر دو سرور عالی مقام کسب اجازه می‌کنم رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
این بار قصه ای رو براتون در نظر گرفتیم که با قصه های دیگه خیلی فرق داره.
یکی بود یکی نبود.
اون روز همه اونایی که توی مسجد داشتن کار میکردن،
من وقتی رسیدم بالای تپه دو تا نارنجک رو تو دستم آماده نگه میدارم.
رو مسئله کتاب کودک و نوجوانم من تأکید دارم،
هرچی میتونن کتاب تهیه کنن،
و باز هم من تأکید میکنم برای کودکان، برای نوجوانان هرچی میتونن کتاب تهیه کنن و ما رو از کتاب های بیگانه بینیاز کنن، که بتونیم کتاب های با فرهنگ خودمون، با جهتگیری های خودمون و اهداف خودمون انشاءالله کتاب در اختیار نوجوانانمون بگذاریم.
نازنین همراهان شبکه رادیویی گفتگو، بی نهایت از همدلیتون با این شبکه سپاسگزارم. در حال شنیدن برنامه گفتگوی فرهنگی هستید. مناسبتی که این برنامه برش استوار شده به حادثه و ایستگاه تقویمی روز ادبیات کودک و نوجوان باز میگرده و ضرورت مهارت محوری کتابهای کودک و نوجوان رو به عنوان تیتر برنامه امشب انتخاب کردیم. با افتخار از دو مهمان عالی مقام و سرور ارجمند در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم مریم اسلامی، کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و جوانان، که دستی گرم در حوزه نویسندگی و شاعری این گروه سنی و مخاطبان هدف داره، و جناب فرهاد فلاح، نویسنده، مترجم و البته معاون محترم فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بخش دوم برنامه جناب فلاح با شما آغاز میکنم، البته که در راستای تعریض یا تکمیل فرمایشات پیشین و فصل نخست برنامه که از زبان سرکار خانم اسلامی شنیدیم، اگر که نکته ای هست حتما بفرمایید. اما من میخوام با رویکرد دیگری شما رو خطاب قرار بدم که میدانم به شکل مشخص به جایگاه حقوقی شما به عنوان معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باز نمیگرده، اما وقتی ما درباره مهارت محوری در حوزه کتاب‌های کودک و نوجوان داریم بحث و گفتگو میکنیم، به شدت نیازمند دانش افزایی میان والدها هستیم، یعنی پدرها و مادرها. تا چه حد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نگاهی کلانتر نهادهای متولی مرتبط با حوزه کودک و نوجوان برای افزایش دانش محوری والدها پدر و مادر وارد بحث میشه که اونها رو بخواد هدایت بکنه، راهنمایی بکنه؟ خب میگم اگه ما کلان شهرها رو کنار بگذاریم، کمتر در استانهای کوچکتر یا شهرها و روستاهای کوچکتر میتونیم اتفاقی که مثلا امروز پدر و مادر تهرانی دست فرزندش رو میگیره میبره نمایشگاه کتاب و به او اجازه انتخاب کتاب میده رو کمتر در چنین محیطهای استانها و شهرستانهای کوچک تر شاهد هستیم، و کتابهایی میگیره که بیشتر از اینکه همراهی کودکش رو باش به همراه داشته باشه، باعث واپسگرایی و حتی در آینده در سن نوجوانی، جوانی، بزرگسالیش با کتاب میشه. پس ضرورت آن چیزی که دانش سواد رسانه‌ای است، این بار در قامت آشنایی پدر و مادر در مسیر هدایت فرهنگی کودکانشون. نقش کانون و در نگاه کلانتر تأکید میکنم سازمان‌های متولی حوزه کودک و نوجوان تا چه حد مهم و مؤثر، تا چه حد توفیق داشتیم. در خدمتتون.
عرضم به خدمتون رو عنصر خانواده اشاره کردید.
عرض کردم.
اخیراً ما تحقیقاتی انجام دادیم که عناصر تهدید آمیز برای تربیت کودک و نوجوان در دوره کنونی چیه؟
بله.
چون باید در واقع بر اساس این پژوهش ما برنامه‌ریزی می‌کردیم.
بی‌تردید.
یکی از عناصر تهدید آمیز در حوزه تربیت کودک و نوجوان خانواده شناسایی شده. یعنی خانواده‌ای که مسلح به ابزار تعلیم و تربیت نیست، آشنا نیست، درک تربیتی بالایی نداره و حالا با یک موجودی به نام کودک یا یک نوجوان در زندگی شخصی خودش مواجه شده و میخواد یک رفتاری مبتنی بر یک اندیشه تربیت مدارانه یا یک منظومه تربیتی داشته باشه.
درسته.
این یکی از عناصر تهدیدی است که کودکان و نوجوانان رو داره تهدید میکنه. به دلیل اینکه تو بررسی ما نشون میده هر چه سطح مدرک پدرها و مادرها افزایش پیدا کرده، درک تربیتیشون به اون میزان رشد نکرده و این تهدیدش رو ما تو جامعه داریم میبینیم. یعنی پدر و مادر به دنبال تحصیل رفته،
بله،
اما زیست تربیتی نداشته. تو عواملی هم که ما بررسی کردیم، یکی از عواملی که در واقع باعث شده این اتفاق بیفته کاهش جمعیت خانواده است. یعنی در گذشته یک نوجوانی یا یک کودکی رشد میکرده در خانواده‌ای که 7 نفر، 8 نفر، 10 نفر زندگی میکردن،
بله،
و کتاب زندگی رو در درون خانواده یاد میگرفته. یعنی اینکه سیر تولد رو میدیده، سیر رشد رو میدیده، سیر تغذیه رو میدیده، همزیستی رو اونجا تجربه میکرده، مشکلات، موانع، بحران‌ها رو در یک زندگی پر فراز و نشیب تجربه داشته، شیرینی و تلخیش رو میچشیده و به یک درکی میرسید.
بله.
اما شما در کانون خانواده‌ای که با یک فرزند داره رشد میکنه و این یک فرزند الان بزرگ شده و شده جوانی که تشکیل خانواده دیده،
درست،
این اولا تولد ندیده، زیست ندیده، سیر رشد ندیده و در واقع شیوه مواجهه پدر مادر رو با یک عنصر برای تربیت اصلا درک نکرده، لذا رسیده به سنی که حالا وارد عرصه خانواده شده، تشکیل خانواده داده، به خودش صاحب فرزند شده و به هیچ وجه با الفبای در واقع تربیتی و زیست با یک کودک یا یک نوجوان آشنا نیست
کاملا.
خب و دنبال اینها در بین صفحات اینترنت میگرده، برای هر موضوعی سرچ میکنه، داخل کتاب میگرده، در حالی که بسیاری از این آموزه‌ها تو کتاب نیست، شما باید تجربه بکنید.
درست.
این عنصر یک عنصر کاملا جدی است و واقعا باید بهش توجه جدی بکنیم که ما چالش جدی ما در حوزه تربیت کودکان و نوجوانان خود پدر مادر است. یعنی پدر مادر مسلح نیست که چطور با کودک و نوجوان مواجه بشه، به چه عناصری رو براش فراهم بکنه، چه کارهایی رو انجام بده و سلبی چه کارهایی رو باید ترک بکنه. درست شد؟ بعد مأموریتی که متوجه خودشه واگذار میکنه به سازمانهای دیگه. یعنی مأموریت تربیتی رو واگذار میکنه به مهد کودک، مأموریت تربیتی خودش رو تو حوزه قرآن آموزی واگذار میکنه به یک معلمی در مسجد، مأموریت مثلا انس با کتاب و مباحث این چنینی رو واگذار میکنه با کانون و این نقش رو از خودش زائل میکنه. این نه به این معناست که این پدر و مادر پدر و مادر هوشمند و مثلا فهیمیست، این به این معناست که او واقعا توانایی نقش آفرینی